ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بازرسان سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل بار دیگر از محلی در حومه دمشق بازدید کردند. رهبر جمهوری اسلامی حمله احتمالی به سوریه را فاجعه خواند. و آژانس بین المللی انرژی اتمی از افزایش تعداد سانتریفوژهای پیشرفته ایران خبر می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. هیئتی از بازرسان سازمان ملل روز چهارشنبه توانستند برای دومین بار از محل حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق بازدید کنند. بازرسان تحت حفاظت مخالفان مسلح به منطقه غوطه در شمال شرق دمشق رفتند. مأموریت بازرسان روز سه‌شنبه به علت مسائل امنیتی انجام نشده بود. در همین حال بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفته است که بازرسان برای انجام مأموریتشان 4 روز حداقل تا جمعه فرصت لازم دارند و سپس گزارش آنها به شورای امنیت ارائه خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل همچنین خواستار دادن شانس دیگری به دیپلماسی و گفتگو برای حل بحران سوریه شد. رهبر جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به حمله نظامی احتمالی به سوریه این اقدام را فاجعه‌ای برای منطقه خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت ایران با فاجعه خواندن احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه گفت: آمریکا این بار نیز مانند افغانستان و عراق ضرر خواهد کرد. به گفته آقای خامنه‌ای، منطقه مثل انبار باروت است و در صورت حمله به سوریه هیچ آینده‌ای را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. اما با حمله احتمالی آمریکا و غرب به سوریه که در صدر خبرهای رسانه‌های دنیا قرار گرفته، این حمله چه تبعاتی برای ایران و دولت جدید حسن روحانی خواهد داشت؟ وحید پوراستاد همکارم این پرسش رو با فرزانه روستای روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی در سوئد در میان گذاشته که با هم می‌شنویم.
برای اینکه تاثیر حمله آمریکا به سوریه بررسی کنیم، لازمه اول ببینیم که چه اتفاقی میفته. این بستگی به سایز عملیات داره. اونها گفتن که ما میخوایم سوریه رو تنبیه کنیم، نه مجازات. یعنی اگر قرار سوریه تنبیه بشه، به این ترتیب حمله بسیار مقصود و قدرتمند و کاملا حساب شده است و در واقع به این ترتیب سوریه تنبیه شده، نه مجازات. اما به لحاظ تأثیری که بر دولت آقای روحانی میگذاره، آقای روحانی تازه به قدرت رسیده و یه تحلیلی از ایشون در غرب وجود داره که روزنامه مجله اکونومی به اون اشاره میکرد و اون اینه که آقای روحانی قدرت چندانی در معادلات سیاسی در ایران نداره و ایشون به عبارتی بازیگریه که از جناح راست ایران داره بازی رو اداره میکنه و ایران فقط قصد داره زمان بخره برای اینکه پروژه های اتمیش رو به جایی برسونه. در صورتی که دولت آقای روحانی نتونه خوب بازی بکنه، این گرایش و این ترند که در غرب وجود داره که آقای روحانی بازیگر جدی در ایرانی و بازیگر اصلی در ایرانی، این به شدت قوی میشه و میتونه به معادلات آینده بسیار تاثیر بگذاره.
خانم روستایی، آقای جزایری معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح به آمریکا هشدار داده که مداخله نظامی در سوریه یک پیامد شدیدی برای دولت آمریکا داره. این گونه مواضع چقدر در حوزه سیاست خارجی برای دولت آقای روحانی میتونه عواقب خاصی داشته باشه؟
بی‌تردید تمام عواقبش متوجه وزارت خارجه و تشکیلات سیاست خارجه آقای روحانی خواهد بود. من توی یادداشتی هم که نوشتم پرسیدم از آقای روحانی و وزیر خارجه‌ش آقای محمد جواد ظریف آیا این اظهار نظرهای بسیار صریح و بسیار مهم اینها با هماهنگیشون انجام شده یا نه. چون قطعاً اگر بدون هماهنگی انجام شده باشه، حاکی از اینه که در واقع دو تا جناح و دو تا شق متفاوت و مختلف الجهت و با نگاه‌های متفاوت دارن در ایران مسائل سیاست خارجی رو نگاه می‌کنن. من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین چالشی که آقای روحانی به زودی باهاش مواجه میشه، ابتدا اظهار نظرهای این چنین فرمانده‌های سپاه و در مرحله بعدی اقداماتیه که اگر به این ترتیبی که شروع شده ادامه پیدا کنه، نه به اطلاع آقای روحانی میرسه این اقدامات و نه قطعا میتونه به تاییدشون برسه.
خانم روستایی، در مورد حمله احتمالی آمریکا به سوریه دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه میگه که در صورتی که این حمله صورت بگیره، آقای روحانی که در طول این مدت تمایل خودش رو برای گفتگو و مذاکره با دنیای غرب نشون داده، ممکنه دوباره با چالش دیگری روبرو بشه. یک گروه هم در مقابل اعتقاد دارن نه، ممکنه حتی این مسئله موجب بشه که ایران بتونه یک نقش فعالتر و یک بازیگر فعالتری در عرصه سیاست خارجی باشه، به دلیل اینکه سوریه و حزب الله لبنان از ایران حرف شنوی دارن و ایران میتونه نقش مؤثری بابت همین مسائل در مذاکرات و گفتگوها داشته باشه. شما به کدوم یک از این دو گروه نظر دارید و قائل هستید؟
ببین، من برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم ابتدا به یک نکته اشاره میکنم، با اونی که من معتقد هستم که این عملیاتی که داره انجام میشه، تدارکاتش داره نهایی میشه، در واقع عملیاتی هست که در سوریه داره انجام میشه. در واقع اسد رو دارن تنبیه میکنن، اما ایران و آقای روحانی رو هم دارن تست میکنن. این که آقای روحانی و دولتشون چه عکس العملی نشون بده، ارتباطشون با حزب الله در این وسط چه نقشی رو بازی خواهد کرد، اون دیواره آهنینی که تاکنون سه چند سال گذشته ازش صحبت میشد که ایران سوریه و حزب الله یا دیوار آهنینی علیه غرب علیه اسرائیل تشکیل شده، الان مشخص میشه آیا این دیوار قرار عکس‌العملی نشون بده یا نشون نده. معتقدم که ایران قدرت قابل توجهی در منطقه است، یک قول بالقوه هست، اما شما وقتی که نگاه میکنید بحران اقتصادی که ما درش دچار هستیم، بحران سیاسی که بهش دچار هستیم، به هم ریختگی و اقتصادی که تقریبا سراسر سیستم اجرایی ایران رو گرفته، این چیزی نیست که بشه پنهانش کرد. وقتی که شما چنین پشتوانه‌ای دارید، چنین عقبه‌ای دارید، در جامعه بین المللی خیلی روی شما حساب باز نمی کنن و فکر می کنم این نقطه ضعف ایران و پاشنه آشیل ایرانه، مگر اینکه دولت آقای روحانی بتونه این تنش و این بحران رو طی بکنه، اندکی بتونن اوضاع داخلی رو سر و سامان بدن، اون موقع بتونن از موضع بالاتری در مجامع بین المللی صحبت کنن و چانه زنی کنن.
فرزانه روستایی روزنامه‌نگار در سوئد به پرسش‌های همکارم وحیده پوراستاد پاسخ میداد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به ایران و نقش او در روابط میان ایران و آمریکا میگوید ایشان به همین شکل که برداشت‌های خود را از گفتگوهایی که با مقامات آمریکایی داشتند با ما مطرح کردند، دیدگاه‌های مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران را نیز در همین زمینه‌ها دریافت و منتقل می‌کنند. در گفتگو با هوشنگ حسن یاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست ارزیابی او را از سفر پادشاه راه عمان به تهران و اهداف این سفر جویا میشه. هوشنگ حسنیاری:
ببینید، در عرف روابط بین دولت‌ها و کشورها، اولین سفر رئیس جمهور جدید کشوری به کشور دیگر و یا پذیرش رهبران کشور دیگری نزد خود، یکی از نشانه‌های بسیار روشن روابط نزدیک بین این کشورها رو می‌رسونه. در مورد ایران هم می‌شود گفت روابط ایران با عمان روابط تاریخی هستند و سفر پادشاه عمان به ایران نشانه نزدیکی روابط بین دو کشور هست که این روابط از جنبه دیپلماتیک که بسیار مهم هست و در گذشته نشان داده شده که دو کشور به هم دیگر اعتماد دارند.
آقای حسن یاری، در مصاحبه‌ای که آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی داشتند، اولین پرسش این بوده که آیا سلطان قابوس حامل پیام‌هایی از آمریکا بوده برای ایران، که آقای ظریف گفتن ایشون برداشت‌های خودش رو از دیدار با مقام‌های آمریکایی به ما منتقل کرده و متقابلاً برداشت‌های خودش رو از مواضع ما به طرف آمریکایی منتقل می‌کنه. معنای این حرف چی هست؟
معناش این هست که ایران به دریافت پیام‌های آمریکا از جانب سلطان قابوس اعتماد داره و همینطور اعتماد داره به این که سلطان قابوس نظرات ایران رو اونچنان که در تهران دریافت می‌کنه به آمریکایی‌ها منعکس بکنه. از اونجایی که عمان و شخص سلطان قابوس در گذشته در چند مورد به عنوان میانجی بین ایران و کشورهای مختلف در مورد آزاد کردن زندانیان آمریکایی به عنوان نمونه فعال بوده و مورد اعتماد ایران و کشورهای خارجی باشد، که روابط بین آمریکا و ایران به تدریج به حالت عادی در بیاد.
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از صحبتاشون نقشی رو که سلطان قابوس پادشاه عمان بازی میکنه ازش به عنوان مساعی جمیله نام بردن و گفتن این مساعی جمیله برای کاهش تنش هست و منافاتی هم با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نداره. آیا معنا و مفهوم این حرف این هست که سیاست خارجی ایران به سوی نرمش بیشتری چرخش میکنه؟
به نظر من چنین هست. به روشنی میبینیم که سیاست خارجی ایران امروز با سیاست خارجی ایران در دولت گذشته تا حد بسیار بسیار زیادی از نظر نه اجباراً محتوا در این مرحله، به خاطر اینکه بسیار زود هست، منتها از نظر شکل و فرم این سیاست تفاوت کرده. بایستی دید که در ماه‌های آینده اونچه که در سخن به زبان آمده در مورد تغییر در سیاست خارجی به چه شکلی در عمل خود را نشان خواهد داد و آخری انتظار می رود با کسانی که امروز مسئولیت سیاست خارجی ایران رو بر عهده دارن چون این نرمشی ادامه پیدا بکنه و در نهایت به کاهش تنش بین ایران و کشورهای دیگر بیانجامد.
چندی پیش علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود علاوه بر گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی باید با تک تک اون کشورها هم جداگانه مذاکرات دو جانبه داشته باشیم. خب با اکثر اون کشورها که ایران ارتباطی دور و نزدیک داره تنها آمریکا میمونه. اگر ایران بخواد با آمریکا مذاکره دو جانبه ای را صورت بده آیا نیاز هست به شخصی مثل سلطان قابوس؟
ببینید خب از اونجایی که ایران و آمریکا در بیش از 3 دهه گذشته روابط سیاسی مستقیمی نداشتند به تبع در مورد یکدیگر مقدار زیادی پیش‌داوری‌ها به وجود اومده که اجباراً این پیش‌داوری‌ها با واقعیات دو کشور همخوانی نداره، در نتیجه وجود رابطی که هر دوی این کشورها مورد عنایتشون باشه و مورد اعتماد در این مورد سلطان قابوس به نظر من مهم خواهد بود، به خاطر اینکه سلطان قابوس میتواند همین که شما پیشتر اشاره کردین و بحث کردیم با انعکاس خواسته ها و نظرات آمریکا در تهران و خواسته ها و نظرات تهران در نزد رهبران واشنگتن بتونید از تنش زیادی که در روابط بین دو کشور وجود داره بکاهه و در نتیجه نه اجبارا نقش یک میانجی کاملا آشکار رو بازی بکنه بلکه تسهیل کننده دیدارها و روابط بین دو کشور باشه، همونطوری که پیشتر اشاره شد در مورد آزادی بعضی از کسانی که در ایران در زندان بودن و یا اینکه در آمریکا.
هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا به پرسش همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد. و یک خبر کوتاه بشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران نزدیک به 1000 سانتریفوژ پیشرفته تازه در نطنز نصب کرده و آماده استفاده از آنهاست. به گزارش رویترز بر اساس آنچه در تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شده آمده که سانتریفوژهای تازه نصب شده به ایران امکان می‌دهد اورانیوم را سریع‌تر غنی کند. ساعت 20:11 در ایران است. دعوت میکنم در اینجا شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی باشید.
در آغاز مرحله دوم مسابقات والیبال جوانان جهان در ترکیه روز چهارشنبه تیم ایران در 3 گیم متوالی مصر را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر جهان راه یافت. تیم والیبال جوانان ایران که در مرحله گروهی مسابقات جهانی تیم‌های استونی، آرژانتین، ژاپن و مکزیک را شکست داده بود، در 1/4 پایانی روز جمعه به مسافه برنده دیدار تیم‌های برزیل و آمریکا می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، کارمندان فدراسیون کشتی ایران به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود تهدید به اعتصاب کردند. بنابر این گزارش کارکنان فدراسیون کشتی بین 2 تا 5 ماه است که حقوق نگرفتند و پیگیری‌های آنها نیز ماه‌هاست با بی‌توجهی مسئولان مواجه شده. در گزارشی که روز چهارشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، رضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان درباره مشکلات مالی برخی از فدراسیون‌ها اظهار داشت.
تا پایان شهریور مجموع اقدامات مالی رو انجام خواهید داد. حداقل های فدراسیون‌ها رو تامین خواهیم کرد و انشالله خللی در اعزام پیش نخواهد آمد.
اشکان دجاگه ملی پوش فوتبال ایران که در تیم فولهام انگلیس توپ میزند دیشب برای اولین بار در فصل جدید به میدان رفت در جام اتحادیه باشگاه‌ها مقابل تیم برتون آلبیون. در این دیدار یاران دجاگه در ضربات پنالتی از سد حریف گذشتند و به دور بعد صعود کردند. در بازی مهم دیگر این مرحله لیورپول 4-2 نانسی کانتری را شکست داد. دور برگشت مرحله پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب پیگیری می شود که در مهمترین بازی آسه میلان در ورزشگاه سانسیرو میزبان آینتوون هلند است. بازی رفت این دو تیم 1-1 مساوی شده. دیشب در این چارچوب در چند نتیجه مهم آرسنال با 2 گل فنرباخشه ترکیه را شکست داد و شالکه هم در زمین سالونیکی یونان 3-2 به برتری رسید و جواز صعود گرفت. و در ادامه دور اول رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا طی دیشب و بامداد امروز در بازی‌های مهم مردان نوواک جوکوویچ صربستانی و روجر فدرر سوئیسی به راحتی و بدون دردسر حریفان خود را شکست دادند و به دور بعد صعود کردند. در بخش زنان هم ویکتوریا آزارنکا از بلاروس و کارولین وژنیاکی از دانمارک مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این خبرهای ورزشی میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگه میخواید اخبار و گزارش های ما، خصوصا تازه ترین تحولات پیرامون بحران در سوریه رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر، 23 دقیقه در ایران، شنونده سرخط تازه ترین خبرها خواهید بود.